آن با سلام به شنونده های عزیز، در نیم ساعت که دیگر که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. سران کشورهای عضو ناتو امروز در بلژیم جلسه میکنند. سرمنشی ناتو میگوید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بخش از آجندای این نشست است. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این مجله برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
کانادا به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با همتای مصری خود در روسیه ملاقات کرد. رئیس شورای اروپا می گوید رئیس جمهور امریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسل درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق نظر برسند. و روسیه می گوید راکت های تکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. صدر اعظم کانادا در حاشیه اجلاس سران ناتو گفت که این کشور به تعهد همکاری با افغانستان پایبند خواهد ماند. جاستین ترودا امروز در بروسل به خبرنگاران گفت که هرچند این کشور اکنون در افغانستان سرباز ندارد، ولی در امور انکشافی و امنیتی با این کشور همکاری می کند.
کانادا is a strong partner.
کانادا چون یک شریک نیرومند در عرصه‌های مختلف با ناتو همکاری دارد. ما یک دهه در افغانستان خوب خدمت کردیم. ما به همکاری خود در امور انکشافی و امنیتی در آنجا ادامه خواهیم داد. ما اکنون در آنجا سرباز نداریم، ولی از راه‌های مختلف با این کشور کمک و همکاری می‌کنیم. اجلاس ناتو در بروسل کدام موضوع مشخص در افغانستان را مورد بحث قرار نمی دهد، ولی مقامات در حاشیه این کنفرانس به سوالات خبرنگاران درباره افغانستان پاسخ می دهند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه هشتمین کنفرانس سالانه مسئولان امنیتی در روسیه امروز با فایزه ابو نجا مشاور امنیت ملی مصر ملاقات کرد. اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان می افزاید که بر علاوه همکاری سیاسی و امنیتی، محو کردن مراکز فکری تندروی در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. جانبین درباره گسترش روابط اطلاعاتی، نظامی و امنیتی میان افغانستان و مصر نظریات تبادله کردند. همچنین روی نهادی نشدن همکاری اطلاعاتی و امنیتی در راستای مبارزه با تروریسم تاکید صورت گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان چنین ملاقات‌های با همدایان روسی، تاجیکی، ترکی و ازبکستان خود نیز داشته است. یوناما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواستار شد تا در ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. در اعلامیه امروز این سازمان که به مناسبت ماه رمضان نشر شده، به نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده است که این ماه را فرصت برای برقراری روابط صلح میان مردم این کشور خوانده است. یوناما یک بار دیگر حمایتش را از افغانهایی که خواهان تأمین صلح اند بیان داشته است. سربازان امنیتی در نزدیکی ولسوالی واشیر هلمند هدف حمله موتربم قرار گرفتند. عبدالسلام افغان، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، به رادیو آزادی گفت که این حمله ظهر امروز صورت گرفت و تلفات هم در پی داشت، ولی او نگفت که چند سرباز کشته یا زخمی شدند. در این میان عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، وقوع این حمله را تایید کرده، گفت که جزئیات بعداً با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. اما اداره امنیت ملی میگوید که این حمله یک مدیریت امنیتی ملی را هدف قرار داده که در نتیجه 6 نفر به شمول مدیر تورجان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در این حمله 8 نفر را کشتند. رئیس شورای اروپا می گوید رئیس جمهور امریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسل درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق نظر دست یابند. دونالد توسک در بروسل به خبرنگاران گفت در مسائل چون مبارزه علیه تروریسم توافق نظر وجود داشت، ولی مسائل دیگر چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف بود.
During my meeting with President Trump,
هنگام ملاقات من با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره پالیسی خارجی، امنیت، تغییر اقلیم و تجارت گفتگو کردیم. در مسائل بسیار به موافقه رسیدیم، از جمله مبارزه علیه تروریسم. من نمیتوانم علت آن را بیان دارم که چرا برخی مسائل چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف باقی ماند. دونالد توسک افزود که در مسائل بسیار با دونالد ترامپ در یک خط حرکت میکنیم، ولی به نظر میرسد که ترامپ درباره روسیه و اوکراین نظر مشترک با ما ندارد. روسیه میگوید راکت های تاکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. این اولین بار است که مسکو این راکت ها را به آسیای میانه میفرستد. دگر جنرال ولادیمیر زارودینسکی، قماندان نیروهای حوزه مرکزی اردوی روسیه، امروز گفت که این راکت ها در تمرین های ضد تروریسم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تمرین ها از سوی کشورهای مستقل مشترک المنافع از سی ماه می تا اول ماه جون ادامه خواهد داشت. مقامات روسیه قبل گفته بودند که طیاره‌های جنگی نو سوخوی و هلیکوپترهای می-8 و می-24 را هم برای این تمرینات فرستادند. همچنین مقامات روسیه میگویند 4 نفر را که به گفته آنها اعضای گروه دولت اسلامی اند و پلان یک حمله در شبکه ترانسپورت مسکو را داشتند دستگیر کردند. اعلامیه امروز اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گفت که بازداشت شدگان که اتباع روسیه و چند کشور آسیای میانه میباشند از سوریه دستور میگرفتند. اعلامیه میافزاید که هنگام تالاشی منازل این افراد یک لابراتوار ساختن مواد انفجاری بم تهیه شده و آماده برای استعمال، اجزای یک وسیله منفجره دیگر، یک اسلحه اتومات، مهمات، بمهای دستی و نشرات دعوت کننده به سوی تندروی دریافت شده است. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. سران کشورهای عضو ناتو امروز در بلژیم جلسه می کنند. سرمنشی ناتو گفته است که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بخش از نشست امروز است. یک محکمه نظامی افغانستان چند مقام برجسته را به حبس محکوم کرد. جرم آنها غفلت در وظیفه خوانده شد.
هر کس میای ما بغل واز میکنه، میگیم بلکم بیتر شه، هرات بدتر میشه. از هرات چی استفاده میکنم؟
کسی که چوکی با دلار خرید او خدمت نمیکنه.
از جریان تظاهرات امروز در هرات هم به شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر نیز در این مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشد. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. همکارم سعید قادر هم در بخش تکنیک با شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رهبران کشورهای عضو ناتو امروز در مرکز این پیمان نظامی جلسه میکنند. برای نخستین بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در گذشته از منتقدین ناتو بود در نشست سران ناتو حضور مییابد. افغانستان بخش مهمی از گفتگوها در این نشست خواهد بود. سرمنشی ناتو پیش از آغاز نشست سخنان گفته که بخشی از گفته های وی را در گزارش ستاره فروغ مشنویم.
سرمنشی ناتو میگوید که افغانستان با دشواری های زیاد روبروست. یانس استولتنبرگ این سخن را امروز پیش از آغاز اجلاس سران ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت. اما استولتنبرگ افزود که ناتو دوباره ماموریت جنگی را در افغانستان روی دست نخواهد گرفت. منشی ناتو گفت که به ماموریت آموزش، همکاری و مشوره دهی در این کشور ادامه می دهند.
مشکلات زیاد در افغانستان موجودند. زمانی که ناتو در پایان سال 2014 ماموریت محاربویش را در افغانستان پایان داد، هیچ کسی نگفت که وضعیت در این کشور ساده و بدون مشکل خواهد بود. اما ما توانستیم که قوای افغان را آموزش بدهیم و تقویت کنیم و این نیروها اکنون این توانایی را دارند که مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گیرند. این یک دستاورد عالی و مهم است. ناتو به ماموریت آموزش، همکاری و مشوره‌دهی خود در افغانستان ادامه خواهد داد.
ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را آموزش و مشوره می‌دهد. یانس استولتنبرگ گفت که امروز در جریان اجلاس سران ناتو در بروکسل روی این ماموریت ناتو در افغانستان نیز بحث می‌شود. اما گفت که در خصوص فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. سرمنشی ناتو از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص قوای خاص این کشور در راستای مبارزه با شورشیان مسلح ستایش کرد. وی گفت که فعالیت نیروهای خاص افغان در قسمت هدف قرار دادن داعش و تمام گروه های تروریستی مؤثر بوده است. این نیروها عمدتاً در عملیات‌های مهم نظامی بر ضد طالبان مسلح و جنگجویان داعش در افغانستان سهم می‌گیرند. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش گفت که عبدالحسیب رهبر داعش در این کشور در عملیات نیروهای افغان در ولایت ننگرهار کشته شده است. منشی عمومی ناتو در بخشی از صحبت‌هایش همچنان گفت که اعضای این پیمان نظامی امروز در مورد پیوستن ناتو در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به توافق خواهد رسید.
امروز ما روی یک پلان عمل به توافق دست خواهیم یافت تا چگونه تلاش‌های ناتو را در راستای مبارزه با تروریسم تشدید بخشیم. این پلان عناصر زیادی دارد و یکی از این عناصر پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است. این یک پیام قوی سیاسی را در زمینه اتحاد و یک پارچگی در مبارزه با تروریسم می‌رساند و همچنان یک چارچوب بهتر عملی را برای هماهنگی تلاش‌های ناتو و سایر اعضای ائتلاف ایجاد می‌کند.
اما استولتنبرگ افزود که ناتو با پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نقش محاربوی را در مبارزه با این گروه ایفا نخواهد کرد. شهر بروکسل امروز میزبان اجلاس سران ناتو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این نشست ناوقت دیروز به بروکسل رسید.
نشست سران کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل برگزار می شود. هرچند به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور ندارد، اما وضعیت امنیتی افغانستان بخش از بحث ها خواهد بود. حکومت افغانستان از نشست سران ناتو تقاضاهای هم دارد. این تقاضاها را امروز سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. در گزارش نورالله شایان می شنویم که افغانستان از نشست سران ناتو چه می خواهد؟
همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو، وزارت دفاع افغانستان توقع دارد تا پیشنهاداتی که قبلاً به این نشست فرستاده شده مورد توجه قرار گیرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان باید تقویه شوند تا مستقلانه تروریسم را سرکوب کنند. به گفته وی، تقویه قوای هوایی، فعالسازی سیستم رادار، تقویه بخش توپچی، زریدار، انجینری، کشف و استخبارات از خواستهای عمده افغانستان بوده است.
امید ما این است تا اعضای عضو سازمان ناتو، امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده با ما زیاد کمک کنند و بخشهایی که فعال نیست فعال شود تا جنگ ختم شود.
اجلاس کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن شرکت کرده است. افغانستان در آجندای این نشست یک روزه شامل نیست، اما برخی از گزارش‌ها گفته است که اشتراک کننده ها در موضوع مبارزه با تروریسم از افغانستان نیز یادآوری خواهند کرد. بانک حکومت افغانستان برای حضور در نشست سران ناتو در بروکسل دعوت شده، اما ارگ ریاست جمهوری گفته است از این که موضوع افغانستان مورد بحث نیست، حکومت این کشور در آن نشست اشتراک نکرده است. جیمز آپاتا رای معاون سرمنشی ناتو گفته است که تلاش ها برای تقویت بیشتر و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. پیش از این گزارش های وجود داشت که در این نشست در مورد اعزام بیشتر نیروهای خارجی تصمیم ایالات متحده اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و افزوده است که هدف برای افزایش نظامیان در افغانستان آموزش بیشتر نیروهای خاص عملیاتی افغان و قوای هوایی این کشور خواهد بود. در حال حاضر 13500 نیروی نظامی بین المللی که 8400 آن را سربازان آمریکایی تشکیل میدهد در افغانستان حضور دارند. از سوی هم هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی مشان جرگی افغانستان میگوید که به جای افزایش نیروهای خارجی تقویت و تجهیز قوای مسلح افغان بهتر است. به گفته وی افزایش نیروها سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد.
تاکید ما این است که باید قوای مسلح افغان تقویت شوند و باید روی پروسه صلح تاکید شود. جنگ راه حل نیست و نباید افغانستان بار دیگر مرکز جنگ شود.
آقای الکوزی تاکید میکند که اکنون نیروهای امنیتی افغان توانایی و مورال جنگ را دارند، اما کمبود تجهیزات سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی و حتی افزایش تلفات این نیروها شده است.
در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی با نماینده ملکی این پیمان در کابل صحبت کرده ایم. کورنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان درباره احتمال افزایش نیروهای ناتو در این کشور گفته است.
بحث ها در میان متحدان و شرکای ناتو در مورد آینده مأموریت حمایت قاطع از جمله شمار سربازان در جریان است و من انتظار دارم که در هفته های آینده پیشرفت خواهد شد. اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که تأکید روی این نکته مهم است. ما به مأموریت جنگی مانند آنچه که آیساف بود بر نخواهیم گشت. بسیار مهم است که این مأموریت به درستی تمویل شود تا بتوانیم به مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهیم. آموزش نیروهای هوایی افغانستان و نیروهای ویژه این کشور بسیار مهم است تا آنها به گونه مؤثر افغانستان را با ثبات سازند و با شورشگری مبارزه کنند. اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که در پایان روز تنها یک راه حل سیاسی استوار بر مذاکره می تواند به خشونت ها در افغانستان پایان دهد.
کورنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه کامل ما با وی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده و خوانده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک محکمه نظامی افغانستان چند نظامی ارشد این کشور را مجرم شناخت. این نظامیان به جرم غفلت در وظیفه محکوم شدند، آن هم در قضیه حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، حمله ای که حدود 2.5 ماه پیش در کابل رخ داده بود. بیشتر در گزارش فرشتن ندا بشنوید.
پس از انتظار طولانی و انتقادهای شدید، بالاخره محکمه ابتدایی دتن مسئول نظامی را در ارتباط به غفلت وظیفه‌ای در رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به زندان محکوم کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد به خاطر سهل‌انگاری در اجرای وظایفشان روز گذشته از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند.
روز
گذشته اولین محکمه بود. 3 تن به 1 سال بند قطعی محکوم شدند و 5 تن دیگر آنان به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و علاوه بر این 2 تن دیگر آنان به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و 6 تن دیگر آنان که علیهشان اسناد وجود نداشت برات حاصل کردند.
اسناد موجود نو.
آقای وزیری میگوید در میان آنان عبدالرزاق سیاوش قمندان امور صحی، عبدالسلام نجابی رئیس ارکان وی، صلاح الدین رئیس ارکان حمایت طبی، رسول محمد معاون حمایت طبی، میرحمت مدیر استخبارات شفاخانه 400 بستر، ظفرخان مدیر استخباراتی اکادمی علوم طبی و برخی مسئولان دیگر شامل هستند. حدود 3 ماه قبل در اثر حمله خونین مخالفین مصالح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است، نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد خونین، اعضای شورای ملی و آگاهان امور حکومت را متهم کردند که چنین حملات در یک محوطه نظامی بدون کمک و همکاری از داخل صورت گرفتن نمی‌تواند. حکومت افغانستان به خاطر بررسی این رویداد 2 کمیسیون را تعیین کرد که به گفته آقای وزیری هنوز هم تحقیق در مورد کسانی جریان دارد که با کمک آنان مخالفین مصالح حمله را انجام دادند. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه با در نظر داشت این فیصله حکومت را به مصلحت‌گرایی متهم کردند، میگویند برای کسانی که غفلت وظیفوی کرده و به مخالفین مصالح کمک کردند باید بیشتر از این جزا داده میشد. حاجی سخی مشوانه عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت محکمه استیناف باید روی این فیصله بیشتر از این غور نماید.
افراد متهم به خیانت ملی و یا هم غفلت وظیفه‌ای به 1 یا 2 سال حبس محکوم شدند. برای مردم قابل قبول نیست و این به یک فرمول مبدل می شود. هر فردی که خلاف نظام است 2 یا 3 سال حبس را بگذراند و بعداً به اهدافش برسد.
این در حالی است که وزارت دفاع می گوید تمام افراد محکوم در محکمه ابتدایی حق استناف طلبی را دارند. پیش از این هلال الدین هلال رئیس هیئت بررسی رویداد شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته است که آنان در ارتباط به این رویداد 24 تن را بازداشت کردند که یکی پای دیگر محکمه می شوند.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنجشنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. اعلان فهرست اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی شماری از اعضای این حزب را ناراحت ساخته است. حزب جمعیت اسلامی به تازگی چهره های چون صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور را در فهرست اعضای هیئت شورای رهبری این حزب اعلان کردند. اما اعضای شورای اعضای دیگر از حزب جمعیت اسلامی با برگزاری نشست در کابل امروز تاکید کردند که در خصوص تعیین افراد جدید در شورای رهبری جمعیت اسلامی با آنان مشوره نشده است. اما واقف حکیمی، یکی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت، میگوید که این شورا به گونه موقت ایجاد شده. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان تعیین اعضای جدید شورای رهبری این حزب را یک تصمیم ناقص خوانده و میگوید مشوره تمام اعضای جمعیت در آن گرفته نشده است. اعضای این شورا روز پنجشنبه تعیین نشست در کابل انتقاد کردند که تصمیم اخیر شورای رهبری برای گزینش افراد جدید در این شورا انتصابی نه بلکه باید انتخابی می بود. عبدالکریم هاشمی، یک تن از اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی، اعلامیه ای را که در رابطه با تصمیم اخیر اعضای شورای رهبری جمعیت ترتیب شده بود به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده است:
برای انتخاب اعضا پیامهایی که بتواند ممثل تمام جغرافیای کشور و اهداف جمعیت اسلامی باشد مراعات نگردیده است. محورهای قدرت بدون توجه به قاعده جمعیت از بالا و به پایین بر بنیاد سلیقه های فردی و پیوندهای شخصی اعضای شورای رهبری را به شکل غیر قانونی منصوب ساختند. این تصمیم به صورت سلیقوی و به دور از مکانیزم معقول مشوره با صاحبان رأی در جمعیت اتخاذ گردیده است.
در اعلامیه همچنان تاکید شده بود که در قسمت گزینش افراد باید اهداف و معیارهای موجود در جمعیت در نظر گرفته شود. عبدالحدود صابر یکی دیگر از اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که در این نشست از تعیین اعضای جدید شورای رهبری به شکل انتصابی انتقاد کرد.
در هیچ حزب سیاسی وجود ندارد که اعضای رهبری این حزب بر اساس انتصاب تعیین شود. حداقل باید نظر اکثریت مطلق اعضای حزب در تعیین سرنوشت و تعیین اعضای رهبری حزب داشته باشد. متاسفانه که با کوچکی خودم 43 سال عضویت این حزب را داشتم، ولی ما از طریق مطبوعات خبر میشم که در جمعیت همچون یک تحول رخ داده.
این نشست با سر و صدای برخی از افراد مخالف با تصمیم شورای انسجام جمعیت نیز همراه شد، اما روند نشست به گونه عادی ادامه یافت. اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی روز سه‌شنبه با برگزاری نشست در کابل شورای رهبری موقت این جمعیت را اعلام کرده که در آن تعداد اعضای شورای رهبری از 9 به 64 تن افزایش یافتند. گفته شده است که صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری و عبدالشکر واقف حکیمی از کسانند که نامهایشان در صدر فهرست اعضای شورای رهبری موقت قرار دارد. اما نامهای عبدالله عبدالله و امرالله صالح در میان اعضای جدید شورای رهبری موقت وجود نداشت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مصروفیت های فعلی کاری سبب شده که عبدالله عبدالله در رهبری نصب نباشد، اما هنوز هم عضویت جمعیت را دارد. با اساس معلومات شورای انسجام جمعیت اسلامی، این حزب بیش از نیم قرن سابقه داشته و در سراسر افغانستان اعضا دارد. عبدالشکر واقف حکیمی، سخنگوی جمعیت اسلامی، به رادیو آزادی گفت که این شورا دائمی نبوده و به طور موقت ایجاد شده است و در آینده برای ایجاد مجمع عمومی خواسته همه اعضای جمعیت در نظر گرفته می شود.
باید مجمع عمومی برگزار شود با گونه منتخب: شورای رهبری، رئیس جمعیت، شورای اجرایی و شورای عالی. اسم مجمع عمومی که نمایندگان رسمی و منتخب جمعیت می باشند باید انتخاب شوند و در خلال یک سال مهمات کاری شورای رهبری موقت که این معمول انجام بده و مجمع عمومی را برگزار بکنه که بدون شک خواسته های این دوستا محقق خواهد شد.
اما یونس فکر، کارشناس سیاسی افغان، میگوید در حزب جمعیت اسلامی یک نظر واحد برای پیشبرد اهداف و مرام این حزب وجود نداشته، بیشتر سلیقه های شخصی در نظر گرفته می شود. با باور وی همین مسئله جمعیت اسلامی را با مشکل روبرو ساخته و سبب پراگندی در میان اعضای این حزب شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا شنونده مجله خبری از رادیو آزادی هستید. حدود 6 دقیقه به پایان این مجله باقی مانده و پس از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. حالا در فرصتی که داریم از تظاهرات در هرات آگاه میشیم. صدها نفر در ولایت هرات در واکنش به افزایش پول صرفیه برقشان در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند، اما جالب این که آنها خواهان برکناری والی شدند. این که چرا در گزارش شاپور صابر میشنوید.
در یک هفته اخیر اعتراضات مردم به خاطر افزایش پول صرفی برق در ولایت هرات شدت یافته است. امروز هم برخی از نهادها از مردم خواستند که به خاطر حل این مشکلات در مقابل ساختمان ولایت دست به اعتراض بزنند. اما به محض رسیدن مردم به محل تظاهرات قضیه به شکل دیگر تغییر کرد و اعتراض کنندگان علیه والی هرات شعار سر دادند. این افراد ناامنی ها، گسترش فساد اداری و برخی دیگر از نابسامانی های اجتماعی را دلیل ضعف مدیریت والی هرات دانسته و از مقامات مرکزی افغانستان خواهان برکناری والی این ولایت شدند.
چهار نفر مافیایی که دور از جمع شده یا وظیفه ترک کنه استعفا بده یا جدیت نشان بده. از کو
هر کس میای ما بغل واز میکنه میگیم بلکم بیتر شه هرات بدتر میشه. از هرات چی استفاده میکنه؟
کسی که چوکی با دلار خرید او خدمت نمیکنه. والی کو والی هیچ بانی هرات هیچ دولت وجود نداره.
از سوی هم شورای شهر والی هرات را در بخشای مختلف مدیریتی ناتوان میخواند. عبدالرحمن مولوی زاده مسئول این شورا به خبرنگاران گفت ضعف مدیریت اداره محلی باعث افزایش فساد اداری و ناامنی در این ولایت شده است.
فساد در بعضی ادارات بسیار به صراحت دیده میشه و متاسفانه مقام ولایت هرات و جناب والی نتانسته یک دستاورد ملموسی را در عرصه مبارزه با فساد اداری داشته باشه. از نبود مدیریت درست شورای نظامی، نیروهای امنیتی ما متاسفانه قربانی هستند، مردم ما قربانی هستند.
شماری از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان میگویند برخی از مسئولان ادارات دولتی از دستور والی این ولایت سرپیچی میکنند. در یکی دو ماه اخیر برخی از نهادها اعتراضات مشابه را علیه والی هرات برانداختند. حالا محمد نعیم بهیر سرپرست معاونیت ولایت هرات این گونه اعتراضات را یک توطئه از قبل طرح شده علیه والی این ولایت میخواند. آقای بهیر برخی از افراد معترض را فاسد خواند. یک تعداد افراد فاسد و کسانی که منافع شخصیشان برآورده نشده است و یا اینکه مقام ولایت هرات به تمام مردم خدمت می کند اما زمانی که به خواستای شخصی این افراد رسیدگی نشده است و به همین منظور آنان خواهان برکناری والی هستند. چند روز قبل کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات شکایات مشابه را علیه والی هرات مطرح کرد، اما محمد آصف رحیمی در واکنش به این انتقادات گفت که تمام کارکردهای اداره محلی بر اساس قانون به پیش برده می شود.
و حالا هم از شهر منچستر انگلستان به شما میگوییم، شهری که دوشنبه شب شاهد یک حمله تروریستی بود. در این حمله 22 تن کشته شدند و حمله کننده نیز یک مسلمان اهل لیبیا شناسایی شد. رهبران مذهبی در شهر منچستر این حمله را محکوم کردند و گفتند مسلمان بودن حمله کننده سبب جدایی بین باشنده های شهر منچستر نخواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ادبای کشورهای مختلف در شهر منچستر زندگی می کنند. رستوران های افغانی، پاکستانی و لبنانی در ساعات مختلف این شهر به مشتریانشان گزینه خوردن غذاهای حلال را فراهم می کنند. منچستر تاریخ دیرینه برای پذیرش و میزبانی از ادبای کشورهای مختلف دارد که خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس سرشماری سال 2011 میلادی نفوس مسلمانان در این شهر را حدود 80 هزار تن خوانده است. در کنار کلیساها و درمسالها ده‌ها مسجد نیز در منچستر موجودند که از نمازگزاران و جلسات مذهبی مسلمانان پذیرایی می کنند. اما به گفته اسوشیتد پرس تا کنون روشن نیست که سلمان عبیدی 22 ساله چگونه به افراطیت پیوست. پدر و دو برادر عبیدی پس از این رویداد از سوی پلیس دستگیر شدند. عرفان چشتی امام مسجد در شهر منچستر به اسوشیتد پرس گفته که مهاجمان مانند سلمان عبیدی اقلیت کوچکی هستند که از تمامی مسلمانان نمایندگی نمی کنند. باشندگان مسلمان منچستر نیز عمله بالای کنسرت موسیقی پاپ را که 22 کشته و ده ها زخمی به جامان شدیداً محکوم کردند. یک گروه از زنان مسلمان به روز چهارشنبه در بیرون مسجد جامع این شهر با روشن کردن شمع‌ها و گذاشتن گل‌های تازه از قربانیان این رویداد یاد کردند و برای آنها دعا خواندند.
و میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت تا لحظات بعد 7 به وقت افغانستان میشه و روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا به نشرات آغاز خواهد کرد. من امید مرزبان همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود. شبتان خوش، خوابتان راحت.